أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة بقية الله في العالمين، حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين، له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خب، چون روز جمعه متعلق به آقامون حضرت ولی الله العظم ارواحنا فدا بود، ابتدای منبر رو با دعا برای اون حضرت آغاز بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل در فرج آقامون یک صلوات نورانی خواهد بفرمایید. خب، خیلی خوشحال هستم که مجدداً در خدمت برادران و خواهران بزرگوار در هیئت سار الله هستم. انشالله که خدا توفیق بده تو این دقایقی که در خدمت شما هستم معارفی رو بیان بکنیم که هم به درد شما بخوره و انشالله هم خودم استفاده بکنم. قبلم عذرخواهی میکنم، ما دیگه فصل بهار، فصل سرماخوردگی و آلرژی و همه با هم قاطی میشه دیگه. امشب اگر خلاصه حال و روز خوشی نداریم، انشاءالله ما رو عفو بفرمایید. یک حدیث نورانی از وجود نازنین رسول خدا به گوشتون شاید خورده باشه، شاید هم زیاد. بنده هم یه وقتا میام هیئت سار الله، برای چیزی یاد دادن به شما نمیام، میام اینجا که یه مذاکره علمی با هم داشته باشیم، اون چیزایی که بلدین رو یه بار دیگه من بگم و تذکر بشه. باز حرف تو حرف میاد. داخل پرانتز خبردار شدم آقای حافظی عزیز ظاهرن که تصادف کوچولو داشتن، یه مقدار کسالتی براش عارض شده. آقا امید گفتن خیلی ناراحت شدم، عنایت کنید شفای عاجل کلیه مریضا، به ویژه آقای حافظی عزیز، انشالله به زودی زود خوب بشن و بتونید از وجود ایشون استفاده بکنید. جهت شفای ایشون و همه مرزا یه صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
فرجهم. بله، حالا تا من صحبت کنم شما حمدم، انشالله یه حمد خالی هم، حمد شفا هم بخونید. خدا انشالله شفا بده. حدیث نورانی از وجود نازنین رسول خداست. خیلی حدیث نابیست. گفتم امشب راجع به این حدیث و چند تا حدیث دیگه که به هم مربوطه صحبت بکنیم. اون وجود مبارک فرمودند ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. ترجمه تحت لفظیش اینه: پیامبر عظیم الشأن اسلام می‌فرماید همانا در ایام زندگی شما یک نسیم‌های الهی می‌وزه، پس هوشیار باشید، علا هوشیار باشید، خودتون رو در معرض این نسیم‌های الهی قرار بدید. بزرگترها بهتر می‌دونن، از قدیم به ما، حالا از وقتی که دیگه ما دار اومدیم بالاتر و یه چیزایی از طبیعت فهمیدیم، میگن آقا باد بهاری رو خلاصه جلوشو نگیر، بذار باد بهاری بهت بخوره. باد بهاری کسی رو مریض نمی کنه. خاصیت باد بهاری اینجوریه، از اون بادهاییست که اشکالی نداره شما مقابلش هم بیستی، این مریضت نمی کنه. ما بخاطر باد بهار اینجوری نشدیم، حاجات جرا مریض، نه ما آلرژی داریم، شما جرا مریض نیستید الحمدلله. باد بهاری اون نسیم خوشی است که هر سال میوزه و انسانهایی که تو مسائل پزشکی و اینا استاد و اینا خیلی هستن یا واردن به گوششون رسیده، سعی میکنن از این باد استفاده بکنن. رسول خدا میفرماید ای مردم، در ایام زندگانیتون یک نسیمهای خوشی تو زندگی هر کسی از طرف خدای متعال میوزه. به هوش باشید، غفلت نگیرتتون. تا احساس کردی این نسیم خوش در زندگیت شروع به وزیدن کرده، خودتو در معرض این نسیم الهی قرار بده. یکی از اون نسیمهای خوشی که تو زندگی من و شما همه ساله خدا این نسیم خوش رو میفرسته و میوزه، سه ماه مبارک رجب، شعبان، رمضان. شما در ماهای دیگه باید خیلی زرنگ باشی بتونی بهره ببری، اما تو ماه رجب مثلا ما این تعبیر رو درباره غیر از ماه رجب نداریم، که اگر شما یک روز از ماه رجب رو روزه بگیری، از عذاب الهی و از جهنم خدا نجات پیدا میکنی، اهل بهشت میشی یه روز. حالا چه برسه که شما اهل روزداری در ماه مبارک رجب المرجب باشی و به جای یک روز اول و آخر و وسط و وسطش هم این ورون بری 7-8-10 روز روزه بگیری. این نسیم خوشی تو زندگی ما هر سال میوزه، تو ماه رجب باید خودتو تو معرض این نسیم خوش قرار بدی. با روزداری، با ذکر، استغفار در این ماه با ماهای دیگه فرق میکنه. استغفارای این ماه خیلی به اجابت و توجه خدا نزدیکتره. اینو ما نمیگیم که اهل بیت اسمت و طهارت به ماها یاد دادن. ذکر گفتن در این ماه، بندگی خدا در این ماه از اون نسیم‌های خوشیه که توی این ماه می‌وزه، دیگه جمع میشه میره تا سال بعد، کی زنده باشه کی مرده. لذا انسان زرنگ باید حواسش رو جمع بکنه هر موقع این نسیم‌های خوش، بعضیاش کلیه مثل رجب و شعبان و رمضان، بعضیام اختصاصی تو زندگی، هر کسی خودش میدونه. نسیم‌هایی که برای بنده می‌وزه با نسیم‌هایی که برای آقا امید و شما رفقای عزیز می‌وزه، بعضیاش فرق میکنه. مثلا کدوم یکی از ما میتونه بگه هر روز سر مسیر من یک نیازمند حقیقی پیدا میشه از من کمک میخواد؟ شما میتونی قسم بخوری هر روز؟ نه. یه دفعه میبینی مثلا امو جلای حیدری یه نفر سبز شد، یه فقیر نیازمند آبرومند، میگه وای حیدری من مشکل دارم، مشکل ما رو حل کن. وای حیدری خودمو نمیگم، جلو ماها که چون میدونن آخونده دستشون جیبشون نمیره نمیان سراغ. نه با شوخی میکنه. جلوی حیدری یه روز میگیره، یه روز جلوی طرفدار، اسم رفقا دیگه نمیدونم، جلوی این عزیزمون رو میگیره. چرا میگیم این نسیم خوشه؟ چون وقتی یه کسی اومد از تو یک حاجتی خواست و صدقه خواست، اگه نیازمند حقیقی بود تو این صدقه رو دادی، چه اتفاقی میفته؟ قرآن میفرماید و یأخذ الصدقات، خود خدا اولین صدقه رو میگیره بعد اون فقیر. یعنی اول خدا دستش میاره میگه بده به من، میدی به خدا بعد خدا میده به اون. این نسیم خوشه، همیشه گیرت نمیاد. اینایی که سر چهار راه جلوتو میگیرن آقا اسفند دود میکنه شیشه رو کرکسیف میکنه، اینا نه، اینا رو نمیگن. حالا به اونم کمک کردی به نیت تو ثواب میدن. اون کسی که میدونه نیازمند آبرودار، قرآن میگه چی؟ یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف. نگاش میکنی اینقدر آبرودار، میگی این وضع شما بهتره، بعد یه عمری تو زندگیش میبینی کلی مشکلات داره اما رو نمیکنه. این آدم اگه یه روز سر راه سبز شد، قرار گرفت، حواست به این حدیث رسول خدا بیفته که ان لربکم فی ایام دهرکم نفعه، یکی از اون نفعه های خوش. پس یه دونه صدقه ما درست حسابی، صدقه یعنی صدقه، یعنی از روی صدق، یه دونه شو خدا بپذیره، خیلی کار اون جلو میفته. و مسائل دیگه که در زندگیتون گاهان اتفاق میفته که خیراتیست که برای همه اتفاق نمیفته، حواست باشه قدر بدون. حالا نگاه کنید، من چون میخوام کلام امیرالمومنین رو عرض بکنم، این روایت امیرالمومنین رو ببینید. چون تو بحث رجب و شعبان و رمضان این فرصته، فرصت یعنی یک زمان مشخصی از این تاریخ تا اون تاریخ، از این ساعت تا اون ساعت. امیرالمومنین علیه السلام درباره فرصت میفرمایند از الفرصت و سریعت الفوت بطیعت العدد، فرصت زود میره اما دیر به دست میاد. درسته یا نه؟ شما میتونی بگی من همیشه فرصت کارهای خیر دارم، همون که مثالی که زدم. امیرالمومنین حرف ما رو صحه میذارن، امام معصوم، حرف ما از خودشون، منظورم که روایتش هم خوندیم. فرصت زود میره. ماه رجب، ببین الان امشب شب چندم آقا؟ 15. ما دیگه این ایام که میشه کلا شنبه پنجشنبه همه رو یادم میره. چندم امروز؟ 17 ام رجبه، شب 17. چشم بذاری رو هم شد شب اول ماه شب. خیلی زود میره، خیلی زود میره. اما بعد که میخوایم انتظار بکشی ماه رجب 11 ماه دیگه طول میگه چی زنده باشه. لذا فرصت ها حضرت امیر میفهمه زود میره اما دیر برمیگرده، دیر میاد. انسان عاقل باید از این فرصتش بهره ببره. حالا میخوایم ببینیم که چرا ما از فرصت هامون استفاده نمی کنیم. شما رو عرض نمی کنم، عرض کنم مذاکره علمیه، محل وعظ و خطاب است منبر. لزومن این معناش نیست که همه استفاده نمی کنن، نه، شاید یه نفر حواسش نیست، برای اون یه نفر فایده داره. چرا ما از فرصت هامون درست استفاده نمی کنیم؟ چرا ما به فرصت ها گاهن پشت می کنیم و بهره نمی بریم؟ خدا انشالله عاقبتمون رو به خیر بکنه. واقعا ما کاری نداریم، یعنی عرض کردم عموم مردم عالم این شکلی هن. گیرم فقط مال ما مسلمان ها نیست، عموم مردم عالم از فرصت هاشون بهره نمی برن. چرا؟ علتش چی آقا؟ علتش اینه، وقتی شما اقبال به سمت دنیا پیدا کردی، اقبال به سمت دنیا پیدا کردی یعنی رو به دنیا آوردی، اونا در برابر دنیا قرار دارن. خود به خود وقتی بنده رو به شما نشستم یعنی پشت به محرابم دیگه. شما وقتی رو به دنیا کردی پشت به نسیم‌های خوش میکنی. یعنی چی؟ مثال ساده، یعنی یه آدمی که نمیتونه شکمش رو کنترل بکنه، یه نهار توی این ماه رجب هست، نهار از میشه دیگه، صبحونه که جای خودشه، سحر دو سه ساعت زودتر میخوره دیگه، شام هم که سر جای خودشه، یه نهار رو نمیتونه حذف بکنه. یعنی چی؟ یعنی این شهوت شکم رو نمیتونه بذاره کنار. وقتی شهوت شکم رو نتونه بذاره کنار، چون رو به دنیا میکنه، چی میشه آقا؟ ناچارن پشت به این نسیم خوش میکنه. لذا وقتی شما میبینید مثلا رسول خدا میفرماید حب الدنیا رأس و کل خطیئته، همه زندگی من و شما رو در بر میگیره. ما اگه نتونیم دنیا رو، حالا اهل بیت عصمت و طهارت که سه طلاقه میکردن، حالا ما سه طلاقش رو پیشکش، چی میگن، طلاق قطعی هم نمیخواد بدیم، طلاق رجعی حداقل بدیم دیگه. حالا یه وقتایی بهش برمیگردیم چون ما معصوم نیستیم، حداقل طلاق رجعی بدیم. این سه ماه رو طلاق رجعی بده، بگیم دنیا رو این سه ماه میخوام طلاق بدم، برم سراغ نسیم‌های خوش الهی ازش بهره ببرم. ولی وقتی رفتم سمت دنیا، ببینید ما دیدمون اگر به دنیا اصلاح کنیم زندگیمون رو به راه میشه. زندگی اهل همه گرفتاری‌های امروز بشر برای دنیاست. همین کشور ما، همین مسائلی که در کشور ما داره اتفاق میفته، حالا یه اشاره کوچولو خواهم کرد، به خاطر چیه؟ به خاطر اقبال به دنیا است. والا چرا امام زمان نمیاد؟ چرا ما که داعیه دار مکتب تشیعیم، نمیدونم نیمه شعبان در ایران اسلامی همه جا چراغونی میشه، همه شیرینی و گل و فلان، چرا آقا بس نمیاد؟ خب اقلا اینجا که دیگه، مثلا در ایران که دیگه آقا امنیت داره، حداقل 90% شیعه هن دیگه، غیر از اینه مگه؟ چرا آقا نمیاد؟ چون ماها به معنای حقیقی اقبال به امام عصر نکردیم، بلکه اقبال به دنیا داریم. کلام حضرت عیسی علیه السلام رو ببینید، امام سجاد از ایشون به ما میگن دیدتون به دنیا اینجوری باشه. من دوتا مثال میخوام بزنم، این خیلی نکته قشنگه، این ضرب المثل رو داشته باشید، هم برای خودمون هم برای دیگران خیلی قشنگه. اولا حدیث رو گوش کنید، حضرت عیسی میفرماید انما دنیا قنطرتون، دنیا مثال یک پله، فعبروها ولا تعمروها، از این دنیا و از این پل چه بکنید؟ عبور کنید، بلکه برای تعمیر و آبادانی این دنیا اقدام، این پل اقدام نکنید. مثال سادهش اینه، شما میری یه جایی میبینی مثلا از این ور رفتی مثلا شمال توی روستاهای خوش آب و هوا، میخوای یه رودخونه ای رد چی نگاه میکنیم، یه پلی مثلا این پلایی که قدیمی ها هست، یه پلی اونجا گذاشتن، شما هم ازش میتونی رد چی، اما یه دو سه تا مثلا چوباش هم شکسته، خدا وکیلی تا حالا یه نفر سراغ داره بگی خب آقا مثلا من این پله رو درست بکنم حالا، یا میگه آقا هر جوری هست میره از اون یه دونه شکسته هم چیکار میکنه، میپره میره رد میشه، کاری هم با اون پل نداره. حضرت عیسی میگه به دنیا اینجوری نگاه کنید، دنیا پل عبور شما از دنیا به عالم آخرته، عمران آبادی دنیا رو فراموش بکنید. ماها گرفتاریمونی که داریم دنیا اونو میسازیم، هر کس هم یه جوری گیر داره ها، من آخوند یه جور، شما نه، شخصی های لباس، شخصی های بیرون یه جور، یعنی خدا میدونه اگر من اینجا اومدم نشستم خیلی سخته، کار خودم دارم سخت میکنم، حرفا رو میزنم، اگر من اومدم نشستم اینجا هدفم از این صحبت ها خدا نباشه، یعنی دارم دنیا ما آباد میکنم. یعنی شما فکر کن زیباترین منبر هم بری خدا توش نباشه، دنیا تو آباده، دیگران آ خیلی استفاده کردیم حاج آقا طیب الله، دنیاست دیگه، آخرت که نداره. اما انسان عاقل باید حواسش رو جمع کنه، دنیا تو آباد نکن، فکر آخر. حالا این ضرب المثل گوش بدید. آقا می ساعت کجاست؟ من چند دقیقه صحبت کردم؟ 20 دقیقه. خب 4-5 دقیقه دیگه بیشتر وقتتون رو نمیگم با این مثال. بزرگان دین میفرماید مثال دنیا رو دقت کنید، ببین دیدتو اصلاح کن نسبت به دنیا. میگه یه چاهی رو در نظر بگیر، یک انسانی رو از درون این چاه با تناب آویزون کردن. خوب دقت کنید، پایین این چاه یه اژدهای گنده دهن باز کرده، بالای این چاه هم سر خلاصه اونجا که تناب آویزونه، دو تا موش سیاه و سفید نشستن مشغول جویدن این تنابن. شما که از این تناب آویزونی، وسط چاه رو دیواره چاه یه مقدار عسل چسبیده، اما این عسل هم زنبور و اینا دورشنی، زنبورای نگهبان، و هم این عسل خاکیه. تعبیر انسانهای دنیا دوست و دلبسته به دنیا و انسانهایی که از دنیا عبور میکنن توی این مثال خیلی قشنگ واضح میشه. انسانهایی که دنیا دوستن توجه به این ندارن، یعنی چی؟ میگه اون اژدها دنیاست که دهن واز کرده که شما چیکار کنی تا بیفتی تو رو ببله. اون موش سیاه و سفید که اون بالا نشستن شب و روزن، روز و شب هی میاد و میره. اون تناب و رشته‌ای که ازش آویزونه رشته عمر شماست. اونا دارن مشغول جویدن عمر تو هن. اجده همون پایین مترسده. حالا انسان دنیا طلب چیکار میکنه؟ نه حواسش به گذر شب و روزه، نه اون اجده رو میبینه، بلکه چیو میبینه؟ اون عسلی که گرد و خاک گرفته و نمیدونم زنبورا هم اصلا تلاش میکنه بره برسه به اون، یا میرسه با هزار دردسر زخمی میشه، نیش میخوره، عسل هم نمیتونه درسته، یا نمیرسه و این تناب پاره میشه میفته دهن اژدها. چند درصد مردم عالم اینجوری هست؟ بیش از قرآن میگه دیگه، اکثر هم. اما انسان عاقل نگاه میکنه به بالا سرش، میگه این موشه داره میجوه پایینم، آقا اژدهایی میخواد منو بخوره، سریع هر جوری شده همه تلاششو میکنه این تنابو بگیره از این دست این آقا موشه و این آقا اژدها چی بشه؟ چند درصد آدم توجه به این داره؟ این مثال بزرگی است. خیلی علما این مثال رو تو کتاباشون آوردن. لذا اون چی که تو این ایام از خدا بخوایم این باشه برادرها و خواهرها، بخوایم حب دنیا رو واقعا از دل ما خدا بگیره. تا حب دنیا از دل ما بیرون نره ایمانمون به خدا حقیقی نیست. حرف آخر امیرالمومنین فرمود اگر واقعا مؤمن هستید حب دنیا رو از دلتون خارج کنید. ان شاءالله که خدا کمکمون بکنه، خودم و خودم و خودم و اون یه نفری که مثل من، ان شاءالله تلاش بکنیم محبت دنیا تو دلمون نباشه. انتخابات پیش روست رفقا، حواسمون رو جمع بکنیم، به دنیا طلب ها رأی ندیم. آدمایی که کیسه دوختن از انتخابات ریاست جمهوری، من چون فرصت دارم، درست آقا امین، از انتخابات ریاست جمهوری کیسه دوختن برای اینکه به منافع مالی و منافع حزبیشون برسن. مردم این وسط هیچی نیستن. حواسمون رو جمع کنیم. من یه بارم یه منبری رفتم راجع به اون که عرض کردم اگر شما کار خیری بکنی در کار خیر سهیمی، دیگر باعث کار خیری بشی درش سهیمی، باعث کار بدی هم بشی درش سهیمی. قرآن فرمود حواسمون رو جمع کنه. شما اینجوری نیست، الحمدلله بچه‌های هیئتی با بصیرتن، با 10 20 40 رأی ندیم، با قیافه رأی ندیم، خود فلانی خوشگل خوشتیپه رأی ندیم، برنامه خدا وکیلی برنامه‌های مناظره‌ای که این روزا تلویزیون میذاره نگاه کنید، مخصوصا شبکه یک ساعت 8 رو نگاه کنید، مناظره های قشنگی میذاره. جوونا میان مقابل پیرپاتالای حامی آقایونی که پدر من و شما رو در آوردن، وا میستن جوونا با آمار و ارقام دقیق اینا رو میکوبن. برای خداست ان شاء الله حواس اینا رو، برنامه رو ببینیم، آگاهانه پای صندوق راه بیایم. یه رئیس آقا، یه رئیس جمهوری انتخاب کنیم که اول به درد دین ما برسه. آقای مصبا، ما یه جلسه رفته بودیم، فکر کنم بعضی از این دوستانم شاید تو اون همایش بودن پارسال تو قم، آقای مصبا بالاخره از پیران انقلابی، ایشون میگفتن بابا اگر شما هر آدم کافری هم بیاری بالاخره برای کار اقتصادی کارایی میکنه دیگه، تو من نظام سرمایه‌داری که بیشتر داره کار میکنه، بیشتر دارن پول در میارن، فرق ما مسلمان با اونا چیه؟ همش بریم سراغ اقتصاد و این که نمیشه. اقتصاد در کنار فرهنگ که حضرت آقا گاهن میفرمان، چند ساله میگن اقتصاد مقاومتی تولید و امسال هم که شد اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال، اینا همش در این راستا برای دولتی ها میگن، برای که ماها اگر کارمون ردیف بشه اقتصادمون درست بشه فرهنگمونم درست میشه. همون صحبت جای پناهیان توی محضر آقا توی بیت رهبری کردن که ما باید فرهنگ سیاسی رو درست بکنیم. فرهنگ سیاسی یعنی فرهنگ، بعدن اقتصاد در کنارش هم درست میشه. بنده نمیخوام بگم به کی رأی بدید به کی رأی ندید، میخوام بگم حضور آگاهانه، به یک کسی رأی بدیم که پیش خدای متعال اولا پاسخگو باشیم، ثانیا انشالله. بعد حرف آخرم، دعا هم یادمون نره رفقا، این شبایی که میای هیئت ماه رجبه الحمدلله خوب وقتی افتاده انتخابات، دعا کنید، دعای شما انشالله مستجابه. دعا کنید که انشالله مردم قلبشون به سمت کاندیدای اصلی که هم به درد دین این مردم بخوره و هم به درد دنیای معنوی انشالله سر کار بیاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب انتهای منبر هست، لحظاتی هم دلها رو روانه کنیم. یک روز بعد از وفات خانم حضرت زینب کبری سلام الله علیها، روزه مختصری من تقدیم کنم انشالله رفقا بیان. و فیض بدن. السلام.